عجل فرجه.
خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و توکلت علی الله. خب خدا رو شکر، خدا توفیق داد، یه سفر خوبی رو در معیت دوستان بودیم. اشکال نداره، بعدش گوش میدید. سفر بسیار پر خیر و برکتی بود، هم پر ماجرا بود سفر، هم دست اهل بیت علیهم السلام در جاهای مختلف سفر داشت دیده میشد. هم از نظر معرفتی سفر خوبی بود، هم از نظر حس و حال خدا رو شکر سفر خوبی بود. یه چند تا نکته فقط من باب تذکر دوستانه خدمتتون عرض بکنم. یه نکته مهم اینه که مراقب این دستاوردهای سفرتون باشید. یه چیزی دستتون دادن، چه متوجه شده باشیم چه متوجه نشده باشیم چه ما دادن، بعضی چیزایی که به آدم ها میدن در طول عمرتون خودتون شاید متوجه نشید، بعدها انشالله بعد از 100 سال که از دنیا رفتی تو برزخ ممکنه بگن فلان اتفاق به خاطر فلان سفر بود، فلان ماجرایی که تو زندگی اتفاق افتاد به خاطر اون سفر بود. این دستاورده ها رو با چنگ و دندان محافظت کنید، نذارید راحت ازتون گرفته بشه، خصوصا وقتی میرسید تو شهرتون آدما غافل میشن، در کمتر از 24 ساعت هرچی دارید ازتون میگیرن. نه اینجا 24 ساعت بعد هیچی ندارید، دست خالی میشید، دوباره باید برگردید سفر. سعی کنید حداقل یه 24 ساعت یه هفته نگرش داریم، هممون رو دارم میگم دستاوردها رو نگه داریم، یه موقعی سقوط نکنیم. کلام آدما، رفتار آدما، حتی افکارتون تو فکرتون داره چی میگذره. یه موقعی شما در فکرتون فکر منفی انجام میدید، اینا همشون باعث سقوط میشه. حالا سقوط های ما مثل حضرت آدم نیست، حضرت آدم کوچکترین مشکلی بیش اومد انداختنش از بهش بیرون. خدا با ما اینجوری تعامل نکرده، حالا ما سطحمون اونجوری نیستش، ولی خب بخشی از دستاورداتو از دست میدی خدای نکرده. سعی کنید اینا رو حفظ کنید. پیشنهاد میدیم حتما برای سفرتون سفرنامه بنویسید. سفر قطعا سختیایی هم داشت، سختیاش هم قشنگ بود. اگر تونستید از سختیاش درس بگیرید هنره، سختیا رو فقط ذکر بکنید هنر نیست. همه چیز سفر توش درس داره، چه سختیش چه آسانیش. دیگه بعضی چیزها خارج از کنترل ما بود. البته برخی از صحنه‌هایی که تو سفرمون پیش اومد ممکنه صحنه شیطانی بوده باشه، کار شیطان بوده، فلانجا فلان چیز خراب شده به هر دلیلی، فلان راننده به جای اینکه بیاره یه خان یه جا بیاد کن یه جای دیگه، ممکنه هم کار شیطانی بوده باشه. حتی اگه کار شیطان بوده باشه شما باید درس خدایی بگیرید، میشه درس گرفت از این صحنه‌هایی که برام پیش اومده. حتما سفرنامه بنویسید، خاطرات سفر رو بنویسید. مهمتر از خاطرات سفر درس‌های سفره. درس‌های سفرتون رو بنویسید، سفر برای چی اومدید، چی می‌خواستیم تو این سفر و چه دستاوردی داشتش. یه نکته مهمم که توی سفرها مهم هستش، جایگاه اون سفر رو تو زندگیتون باید روشن کنید. قبل و بعد سفر با هم فرق داره. شما سفر نیومده یه جوری هستید، وقتی میاید انگار یه برنامه رو دوشتون قرار میگیره. این برنامه رو سعی کنید بفهمید چیه، این چه ماموریتی الان تو سفر پیدا کردید، حالا از سفر اومایی قراره چه چیزی بشه. اینا رو مراقبت بیشتری بکنیم. یه مقدارم ما صحبت کردیم توی سفر، توی سفرهای جمعی. این تذکرم میدم حالا بچه‌هایی که تو این سفر نیستن و شهرهای دیگه هم هستن این موقعی گوش میدن، فرق نداره کلن، هر جا هر سفر جمعی که اتفاق میفته از این مسائل هستش. توی سفرهای جمعی برکات زیادی هست، هرچند سختی زیادی هم هست. من خودم 2-3 سال همش تصمیم میگیرم تکی بیام از سفر یا نهایت دو نفری بیام سفر، خیلی این تصمیم خودم میخوام بگیرم. بعد نمیشه معمولا سفر یه نفره دو نفره سه نفره خب راحته، هم جمع و جور کردن راحته، سرعت. الان مثلا اگه من تنها بودم قطعا دیشب سامرا میخوابیدیم، قطعا ما دیشب سامرا میموندیم هر جور بود، یه شب قطعا ما کازمه میموندیم. اصلا من به طلب سامرا میخواستم تنها بیام، یه دو سال پیش خواستم این میخواستم بیام سامرا دو شب بمونم. اصلا سامرا نصف شکم میمونیم، هم موکواج ماشاءالله خیلی پرملات بود، هم کلن سامرا خیلی مطلبه. حیفه مثلا بیایم چند ساعت بمونیم برگردیم. آدم تنها بیاد اینجوریه، دست خودش واسه تنها باشی. اصلا موکب نمیری، برای موکب ابو عبدالله نمیری که 80 تا عمود بری اونور و اینا، همون تو حرم میخوابی دیگه، تو حرم میخوای میری کاراتو میکنی دیگه. تنها بودن خب مزیت زیادی داره. مثلا من و آقای مرادی و آقای رحمت آبادی مثلا سه نفر پاشیم بیایم، خیلی برامو در مجموع به ظاهرش چیه راحته دیگه این کارا رو کردن. ولی خب تو سفر تنهایی خاصیت سفر جمعی نیست. سفر رفتن و چسبیدن به ذریع نیست، سفر رفتن و موندن در حرم لزومن نیست. سفر بخشیش همین چیزاست، عنایت در سفر بخشیش همین چیزاست، سختی هاست. یکی گم بشه بیفتی دنبالش، چون شما سفر میری که اینا رو یاد بگیری. اولین سفر هدفش همین کلاس هاست. حالا اونایی که دیشب گم شدن تاوانشون سر جای خودش، تنبیهش بمونه، ولی حالا توجیه اونا نیستش. ولی خب سفر کلا همینه، کار جمعیه دیگه. سفر تمرین رفتار در آخر الزمانه، من اینجوری میبینم. شما تو آخر الزمان گاهی، آخر الزمان بخشش حالت سفر داره، از شهرت باید درای بیرون، چون شهرت یهو تسخیر میشه توسط شیاطین، نمیدونم به شهرت حمله میشه، اتفاقاتی میفته تو شهرها، گاهی آدما خارج میشن. این سفرها تمرین اون فضاست، تمرین اون فضاست که آدم ها تو این شرایط قرار گرفتن بتونن تعامل کنن با هم دیگه. الان نگاه کنید، اگر این فرهنگ موکبداری نبود تو سیل و زلزله ها ایران بیچاره میشد. الان این فرهنگ از همین اتفاق میفته، سری مردم یه موکب میزنن، یکی چای میده یکی ولا میده، زود مردم راه اندازی میکنن. این خیلی دستاورد بزرگه ماجرای اربعین کلا برای ایرانی، یکیش همینه. ایرانی ها یاد گرفتن زود با یه مداد چای و فلان و یه آهنگ و یه نوار یه تجمع را میندازن. شما این تجمع های شبار رو ببینید، سری مردم خودجوش قند میاره، چای میاره، فلان میاره، یه آهنگ میذاره، شد اسمش تجمع و اثر هم داره. اینا رو کجا یاد گرفتن؟ همین جاها یاد گرفتن دیگه. این سفر ها خاصیت جنجیزاد، شما بتونی با مردم تعامل کنی، ولی تنها رفتن که کاری نداره. الان بعضی از دوستان ما یه موقعی تنها میرن، به ما هم ایراد میکنن، چیه مثلا حالا یک اتوبوس رو مثلا میگی با هم بریم و فلان، برای چی اینجوری میکنید؟ ما میگه بیا تنها بری، چند نفر بری کارتون رو میکنید بیاد دیگه. حالا اون روش مزایای خودشو داره، ولی ما این روش رو بیشتر میپسندیم. چرا؟ چون تو این شیوه شما یاد میگیری صبورتر باشی. بالاخره یکی پیرمرده، یکی پیرزنه، یکی آروم راه میره، یکی تون راه میره، یکی دوست داره فلانجا موکب باشه، یکی دوست داره اون یکی بتونه همه اینا رو جمع و جور بکنیم و نره. توی سفرها سعی کنید بیشتر یاد بگیرید، فردا خودتون کاروان را بندازید، 50 نفر رو شما بردارید بیارید، یاد بگیرید 40 نفر رو بردارید بیارید. تعامل کردن با جمع مهمه، یاد بگیرید با جمعها تعامل کنید، آدم ها رو بردارید خودتون بیارید. الان بعضی دوستان ما که قبلا با ما سفر میمادن، الان ماشاءالله خودشون یعنی با یه اتوبوس میان و بالاخره جمع و جور کردن این چیزا مهمه. الان تو همین سفر من رشدو به صورت ملموس در افراد دارم میبینم، رشدای تربیت معرفتیشون رو کار ندارم و رشدای تربیتیشون. همین نوجوانان که هیچ گروهشون حساب نداره، همه فکر میکنن دهه 80 یا مثلا هیچ چی دیگه، از اینا هیچی در نمیاد، الان ماشاءالله تو سفر خیلی خوب بودن. حالا علکی از شما دو تا دارم تعریف میکنم، ولی حالا دیگه آبروداری میکنم. الان مثلا اینه، این بچه‌ها خب تو سفر خیلی کار رو انداختن، بزرگ شدن اینا. اینا چیزی که تو این سفر یاد گرفتن تو این 5-6 سال اخیر تحصیلشون یاد نگرفتن، چون همه تعطیلی بوده و اینا چیز خاصی توشون در نمیومد، ولی تو یه سفر یاد گرفتن که تعامل داشته باشن، منتظر وایسن، اینکه یکی عقبه بقیه منتظر باشه اون برسه، همینجور سرشون اندازه بره جلو. خب اینا رو یاد گرفتن، اینا یاد گرفتن کمک کنن. بعضی از شما هم یاد گرفتید، حالا بعضیاتون هنوز کامل یاد نگرفتید، ولی حالا بعضیاتون اغلبمون یاد گرفتیم. توی جمع ها این چیزا مهمه، توی سفرهای جمعی آدم ها الان آیه رحمت آبادی دوستمون دیدم دو تا کوله داره میاره، هم کوله خودشو داره میاره هم کوله یه نفر دیگر رو برمیداره میاره. یا بعضی دوستان دیدم به هم دیگه قشنگ کمک میکردن، یکی سختی داشت وسایل زیاد بود، یکی داشت کمکش میکرد. تو خانوم‌ها این چیزا زیاد بود، تو آقایون هم که زیاد بودش. خب اینا هم سفر همین چیزا سیه، سفر آدم تو همین جور جاها رشد میکنه. به میزان بیشتر داخل حرم بودن لزومن نیست، به میزان بیشتر بودن همین اینجور چیزاست که تو سفرها آدم رشد میده. سعی کنید این فضا رو برای خودتون حفظ کنید. برمیگردید قزوین یا دوستانی که حالا میشنون شهرهای خودشون برمیگردن، نقد نکنید، از این فرهنگ فاصله زیاد بگیرید، از این فرهنگ نقد فاصله بگیرید. این فرهنگ بسیار خطرناکه، فرهنگ شیطانه. نقد آیا کار بدیه؟ کار خوبیه، ولی شما بتونی انصاف، عدالت، توحید، تقوا رو تو نقد رعایت کنی سخته. آدم ها میگن آقا نقدم نکنیم، میگم نقد بکن ولی به شرط اینکه تقوا رو رعایت کنی تو نقده، به شرط اینکه انصاف هم رعایت کنی. شما الان مثلا به فلان موکبدار نقد داری، این چرا مثلا این کار رو میگردش؟ خب بابا انصاف و تقوا رو نمیتونی تو کلامت شما رعایت کنی، رعایت انصاف و تقوا تو نقد سخته. الان شما بخواید منو نقد بکنید نکنید این کارا، ولی حالا چون نقدی وارد نیست، ولی اگه بخواید نقدم بکنید ممکنه نتونید تقوا رو رعایت کنید. اون به نفع منه، اون به نفع ما حساب میشه، به نفع کسی که نقد، چون ممکنه خدا اینجوری حکم کنه نصف ثواب زیارتتون بره برای فلانی. یکی یه بار ما رو نقد کرده بود مجازی، ولی خب خیلی بی‌انصافانه نقد کرده بود، یعنی من که میفهمیدم خیلی بی‌انصافانه نقد کرده. بعد جوابشو زیاد ندادم، فقط یه جمله بهش گفتم، گفتم اشکال نداره، حالا دیگه خودت توجیه داری برای این چیزایی گفتی، من جواب بدم نمیخوام اصلا بدم، چون نگه میدارم ذخیره، ذخیره بعدن آدم توی زمانهای آینده راه طولانیه تا ابد، راه زیادی در پیشه، ببین بالاخره اون وسطا یه جا ممکنه به دردمون بخوره. نقد نکنید، به راحتی دستاورد سفرتون از دست ندید. همدیگر رو خصوصا نقد نکنید، هم سفراتون رو نقد نکنید. هر کی توجیه و دلیلی داره برای کارش، دقت کنید. چون شما یه ذره زودتر اومدید، اونی که دیرتر اومده رو زود نقد نکنید، ممکنه اون دلیل قانع کننده‌ای داشته باشه، اصلا روش نشه به شما بگه، ممکنه اون روش هم نشه الان بگه با چی شده بود، فقط یه سرشو میندازه پایین. حالا اینا که دیر کردن که زیاد اینجوری نبودن، ولی اونهایی که بعضیاشون ممکنه دلیل داشته باشه، دلیل قانع کننده داشته باشن. بخاطر وقتی شما نقد میکنی از انصاف ممکنه خارج بشی. خب از انصاف خارج بشی، خدا باهات برخورد میکنه. خدا به کلام آدما حساسه، به حرفی که شما میزنی حساسه، خدا ممکنه باهات برخورد کنه. چرا اینجوری حرف زدی؟ شما گاهی ظاهرش رو میبینید، پشت پرده رو نمیبینید چه اتفاقی داره میفته. اون موکب داره رو میبینی میگی چرا اینجوریه، نمیدونی که بابا پشت پرده اون آدم خیلی وسایل زندگیشو فروخته که این موکب رو انداخته. میگی این چرا فلان چیزو اینجا نمیده؟ خب بالاخره پشت پرده یه قضایا داره. از نقد کلا بیاید بیرون، چیزی از ته این بحثا در نمیاد، نقد و اینجور چیزا. و نکته آخر، زبان شاکر داشته باشید، به جای زبان ناقد زبان شاکر داشته باشید. هم شکر کنید خداوند و اهل بیت علیهم السلام که قطعا راه باز کردن به روی شما، هم باید آدم شکر کنه عواملی که دخیل شدن یکی بیاد سفر. اینا خیلی اهمیت داره، اگه این کارو نکنیم چی میشه؟ هیچی. اسم کفران نعمت عدم شکر، اینو بدونید. کفران نعمت لزومن کاری انجام دادن نیست، انجام ندادن یه کاره. کسی شکر نکنه میشه کافر نعمت. اونی که ما کافر نعمت بشه لازم نیست کار خاصی بکنه، در همین که یه کاری نکنی میشه کفران نعمت. اینو باید مراقب باشید، اگر این کارو کردید خدا شما رو زیاد میکنه، هم نعمت بر شما رو زیاد میکنه، هم خود شما رو زیاد، خود بزرگ میشی. آدمی که تشکر میکنه بزرگ میشه. اون موکبداری که دیروز مثلا اومد جلوی ماشین گرفت، سر و روی ما رو مواج کردش، اصرار که بیا اونجا، اون خودشو کوچیک نگرد، اون خودشو بزرگ کرد، اون بزرگ شد با این حرکتش. میگه اگر لعن شکرتم لعزیدن نکم، شما خودتونو من زیاد میکنم، نعمت جای خودش، خدا میگه خودت بزرگ میشی، خودت زیاد میشی. خب ولعن کفرتم، کفرتمش عدم گفتنه دیگه، شما اگر واکنش صحیح نسبت به نعمت نشه باشی، خودش کفران نعمته. در اون صورت بیال آیش خطرناکه، فهمان ان عذابی لشدید، ممکنه خدا یه چیزایی رو بهت بچشونه، یعنی دار ممکنه بعضی اتفاقا بیفته. من همین الان دوستانی رو میشناسم، دیدم بارها دیدم، چون زیاد ما خدا رو شکر سفر اومدیم، شاید نمیدونم 15 16 40 بود که اومده بودیم توی سفرهای، دیدم تو سفرها بد رفتار میکرد بعضی از آدم ها رو، آدمی با اینه باید از رفتارش درس میگرفت سالیان قبل، بعدن دیدم که خدا سلب توفیقش کرد، هر کاری میکنه نمیتونه بیاد. الان فلان دوستمون، اشاره به شخص خاصی نمی کنم، نمیخواد شب بیاد ولی خدا میاردش. الان این حاجه‌های قفلی دلیل اومدنش می‌دونی چیه؟ شبا خوب رفتار کرد، شبا تو تجمعات من شاهد بودم، پرچم خوب می‌چرخوند، میومد کار می‌کرد، با اینکه نمی‌خواست بیاد، قبلش به من گفته بود من نمیام، بعد ولی خدا راهشو باز کرد، میگه میاد، رفتار خوب کردی، من جاشو جوابشو میدم دیگه. رفتارامونو دقیق باشه، والا خدا یه جور می‌پیچونه، یهو سرتو میاری بالا، می‌بینی ما 5 ساله نرفتی مشهد، 5 سال کربلا نرفتی، 5 سال اینجا، اینا توفیقاته، توفیق همینجوریه دیگه. ولی هر وقتی که نرفتی بهانه هم داشتی، ولی هر بار نرفتنت بهانه داشتی، ولی خب چرا باید بهانه ای به وجود بیاد که نری؟ چرا باید این اتفاق بیفته؟ حتی همه اون کسانی که توفیق نشده بیان این سفر رو، به معنی نیست که اینا، برای نیومدن بعضیا درسه، برای بعضیا هم عقوبته، نه بعضی ممکنه عقوبت باشه، برای بعضیا ممکنه کلاسیه که خداوند برای اون فرد قرار داده. این تذکرات اول به خودم دادم، بعدم حتما به شما هم دادم، این تذکراتی که به عنوان یه دوست که مراقب دستاوردهای سفرتون باشید. هدیه به پیشگاه امیرالمومنین علیه السلام، امام حسین علیه السلام، حضرت عباس علیه السلام، امام کاظم علیه السلام، امام جواد علیه السلام، امام هادی علیه السلام، امام حسن عسکری علیه السلام، و بالاخص هدیه به روح منور و مبارک حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و حضرت نرجس خاتون و حضرت حکیم خاتون صلوات بفرستیم. اللهم صل على محمد. خب یه نظرسنجی هم از شما بکنم.